حوزه‌های رشته مثل تاریخ و علوم سیاسی و رشته‌های علوم انسانی بیشتر نقد مورد ارزیابی داره تا رشته‌های علوم کاربردی یا علوم پزشکی، کمتری بحثا هست. اما واقعا ما تقاضا می‌کنیم از بخصوص حوزه‌های پزشکی که در کتاب سال ما دیدیم بعضی نقدها بود، به نظر من لازمه در حوزه‌های علوم کاربردی و حوزه‌های علوم پزشکی هم بخصوص این مباحث نقد حتما مطرح بشه، چون نیاز است، نیاز امروز ماست حتما.
بله.
ما هم سعی میکنیم اینو بهش دامن بزنیم حتما با انجمنهای علمی که داریم تفاهم‌نامه‌های منعقد میکنیم که این در قالب این تفاهم‌نامه اونا بتونن کتاب‌های حوزه مربوط به خودشون رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدن.
خب.
صرفا بسنده به این جشنواره نقد ما نشه.
بله، خب برگردیم به 16 جشنواره نقد کتاب، بیشتر برامون توضیح بدین لطفاً.
خب 16 جشنواره نقد، خب چون 15 ما پارسال با یک ماه تأخیر اوایل بهمن برگزار کردیم، خب در اون نقد کتاب خوشبختانه استقبال خوبی صورت گرفته بود، در اساتید مختلف دانشگاه برنامه‌های را فرستاده بودند، در خود دبیرخانه نقد کتاب بیش از 1000 در حقیقت مقاله و کتاب و حوزه‌های مختلف نقد مورد ارزیابی و داوری در رشته‌های مختلف قرار گرفته بود که نتیجه‌شو در سال گذشته دیدیم. امسال برنامه‌های خود ما در خانه کتاب از اول سال هم اعلام کردیم، سال 98 ما به عنوان سال نقد کتاب قلمداد کردیم، در همه حوزه‌ها حتی مجلاتی که خود خانه کتاب داره منتشر می‌کنه در جشنواره نقد هم به همین نسبت با دبیری جناب آقای اسلامی اردکانی ان شاءالله بتونیم نتایج خوبی را در هفته پژوهش هم اعصاب رسانه اعلام کنیم، هم بتونیم در حقیقت کارهای فرهنگ سازی به بحث آموزش نقد هم در دستور کار داریم که اشاره بتونیم جلسات آموزشی هم در حوزه نقد در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار کنیم.
بله، از آخرین مهلت ارسال آثار و چگونگی شرکت در جشنواره نقد کتاب لطفا برامون بگید.
آخرین مهلتش تا اوایل مهر ماه هست و اگه لازم شد ما معمولا تمدید میکنیم یک ماه، انشاءالله تا اون موقع همه افرادی که صاحب مقاله هستن، صاحب مجله هستن، نقد کتابی رو دارن انجام دادن برای دبیرخونه ارسال کنه، و اگه ارسال نشد ما احتمالی که تمدید کنیم هست، بعد از تمدید انشاءالله وارد فرایند ارزیابی و داوری خواهیم شد.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. درباره فراخوان 16 جشنواره نقد کتاب گفتگو کردم با آقای نیکنام حسینی پور، مدیرعامل خانه کتاب.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
ساعت 15:35 است. همراه میشیم با علیرضا نوری و گزارش امروز رو میشنویم.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، شاهد رویداد بسیار ارزشمندی بودیم در بنیاد شهید و امور ایثارگران که تفاهم‌نامه همکاری بین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و معاونت فرهنگی و اجتماعی این بنیاد منعقد شد که میتونه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار موثر باشه. جای مختارپور دبیرکل محترم نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فرصتی رو در اختیار گذاشتن و ازشون خواهیم پرسید در ارتباط با اولویت‌هایی که انشاءالله دنبال خواهند کرد طبق مفاد این تفاهم‌نامه در جهت معرفی هرچی بیشتر کتب و آثار ارزشمند در حوزه ایثار و شهادت. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. از شما و همکارتونم تشکر می‌کنم. بعد همونطور که فرمودید تفاهم‌نامه خیلی خوب و ارزشمندی بین نهاد کتابخانه عمومی کشور و معاونت فرهنگی بنیاد شهید امضا شد. از قبل همین صحبت‌ها شده بود، البته هم بنیاد شهید فعالیت‌هایی را انجام می‌داد، فعالیت ارزشمندی را هم نهاد کتابخانه‌ها. از ماه‌ها پیش تصمیم گرفته شد که در یک همافزایی مثبت انشاءالله با موضوع ایثار و شهادت و ارزش و نام و یاد و خاطره و مرام شهدا انشاءالله تفاهم‌نامه امضا بشه و نهاد کتابخانه و معاونت فرهنگی بنیاد شهید تمام امکانات خودشون رو به اشتراک بذارن و انشاءالله از این هم افزایی باعث بشه که آثار و برکات فرهنگی در سطح جامعه در اقصی نقاط کشور انشاءالله به وجود بیاد.
خب فکر میکنید چه نوع ظرفیت هایی رو بتونید در اختیار این عرصه قرار بدید، حالا هم از نظر فیزیکی و فضا و هم برنامه هایی که اجرا میشه؟
به هر حال نهاد کتابخانه ها با بیش از 3500 کتابخانه در اقصی نقاط کشور یه امکان استفاده میلیون ها مخاطب رو از فضا داره. قرار شد آثار فرهنگی منتشر بنیاد شهید در این فضاها در کتابخانه مومی در اختیار قرار بگیره. همینطور قرار شد که از ظرفیت نهاد استفاده بشه برای جلسات معرفی، نقد، جشنواره ها، مسابقات و همینطور عضویت خانواده معززم و معزز شهدا در همه کتابخانه های عمومی. قرار شد که مشورت های کارشناسی طرفین به هم بدن در ارائه محصولات و خدمات فرهنگی. فکر میکنم که اینها زمینه های بسیار متعدد و متنوعی رو برای همکاری انشالله فراهم.
کتاب های حوزه شاهد و سالگرد که الان در کتابخانه نهاد
هست، اما قرار شد که با همکاری معاونت فرهنگی بنیاد شهید این مجموعه غنی بشه و در تمام کتابخانه ها در اختیار مردم قرار بشه.
خیلی سپاسگزارم.
سلامت.
ساعت 15:39 دقیقه است اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کوبه. برگزاری طرح پنجشنبه گردشگری بدون خودرو در ماه رمضان. طرح پرسه در شهر همسو با پنجشنبه گردشگری بدون خودرو در ماه مبارک رمضان با اجرای تور گردشگری در 5 مسیر اجرایی میشه. این هفته چهارمین طرح پرسه در شهر همسو با پنجشنبه گردشگری بدون خودرو برگزار خواهد شد. این هفته 19 اردیبهشت طرح پرسه در شهر در 5 منطقه: محدوده میدان پونک منطقه 5، فلک 4 تهران پارس منطقه 4، محدوده خیابان قزوین منطقه 10، میدان حسن آباد منطقه 11 و دریاچه خلیج فارس در منطقه 22 برگزار میشه و دیگر مناطق هم از هفته های آینده برای برگزاری این طرح طبق زمانبندی تعیین شده اقدام خواهند کرد. به پایان برنامه کوبه رسیدیم، اما آنچه که امروز تقدیم شد. فراخوان 16 جشنواره نقد کتاب، رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی تخت جمشید در بندر عباس، تغییر ساعت بازدید از کاخ سعدآباد در ماه مبارک رمضان، و برگزاری طرح پنجشنبه گردشگری بدون خودرو در ماه مبارک رمضان. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه جامعه، سکا خانم علوی، احسان ایمتی عزیز و مهدی دادجو که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما همراهان کردن. شما بهتر از من میدونید که دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیارتون هست که با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیویی فرهنگ، ارتباط بیشتری داشته باشید. همچنان ما رو همراهی بکنید و این همراهیتون رو ادامه بدید انشاءالله تا پایان این بخش، یعنی تا حوالی ساعت 22. جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرچی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستگیر، رب چین چین
چین چین. وقتتون بخیر همراهان عزیز، در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده هفت آرنگ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر،
عزیزان سلام. شما شنونده برنامه هفت رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدا برداری حامد ملا کریمی عزیز و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. شاهنامه لکی مجموعی از اشعار حماسی که به زبان لکی سروده شده است. بعد در کتابی با همین عنوان توسط حمید ایزدپناه گردآوری شده و به چاپ رسیده. تاریخ نگارش این اثر ادبی در پرده ای از ابهام قرار داره. اگرچه نقلی معتبر در بین تاریخ نگاران، تاریخ سرودن این اثر رو به زمان رستم شاه عباسی یعنی 873 تا 930 هجری قمری نسبت میدن، ولی تاریخ مشخصی رو برای اون نمیشه در نظر گرفت. این اثر ادبی به تأثیر از شاهنامه فردوسی با وزن هجایی در لرستان آن زمان مرسوم بوده سروده شده. بله عزیزان، همونطور که در این متن براتون خوندم، امروز در برنامه هفت رنگ میخواییم بپردازیم به ثبت ملی شاهنامه خوانی لکی. به همین دلیل در خدمت جناب آقای دکتر داوود داوودی، باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی هستیم تا این پرونده رو که در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده از زوایای مختلف مورد نگرش و بررسی قرار بدیم. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت رنگ.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. با بسیار سپاسگزارم از اینکه بنده رو قابل دونستی تا در خصوص موضوعات فرهنگی ناملموس که بعضن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدن به گفتگو بنشینیم تا از این دریچه بتونیم فرهنگ‌های ایرانی رو معرفی کنیم. بنده در خدمتون هستم.
درود بر شما که مشغله فرهنگی دارید. البته درسته که به هر حال رشته‌ای که تحصیل کردید و درش دکترا دارید ایجاب می‌کنه که در فرهنگ فعالیت بکنید. اما فکر می‌کنم این موضوع مشخصاً ثبت شاهنامه‌خوانی لکی مختص به همون منطقه‌ای باشه که شما در اونجا به دنیا اومدید و لازم دونستید که این رو در سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد ثبتش رو بدید. از شروع این قضیه بفرمایید خیلی کوتاه، بعد بپردازیم به این که اصلا شاهنامه لکی چه تفاوتی داره با شاهنامه فردوسی.
عرض شود که شاهنامه لکی در واقع مجموعه اشعار، ابیات و منظومه های حماسی پراکنده هستند که در طی قرون گذشته توسط لک ها در پیوستگی با تاریخ ایران سروده شدند. گاهی می شود سروده ای رو به یک شاعر مشخص نسبت داد و گاهی هم ابیات حماسی به صورت فولک در میان توده مردم رایج هستند. از لحاظ قدمت در واقع دوره های مختلفی رو می تونیم برای بخش های مختلف شاهنامه لکی متصور بشیم. گستره مکانی که این بخش از ادبیات ایران رو در بر می گیره محدوده ای هست که تحت سکونت قوم لک در زاگرس میانی هستش و در حد فاصل استانهای امروزی لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدان قرار داره. خب به لحاظ زمانی اگر ما بخوایم موشکافی کنیم این قضیه رو، بخش معروف به جنگ هماون که توسط مرحوم ایزدپناه تحت عنوان شاهنامه لکی به چاپ رسیده، طبق روایات معتبر مربوط به زمان شاه رستم عباسی، اتابک سرزمین لور یا به قول فارسی لور در زمان شاه اسماعیل صفوی هستش و یا نادرنامی الماسخان کنیولهی که توسط مرحوم اسفندیار غزنفری امرایی تحت عنوان نادرنامی لکی به چاپ رسیده و توضیحاتی از نبردهای نادرشاه رو در اختیار ما قرار میده و یا شاهکارهای معروف نوشاد ابوالوفایی تحت عناوین بهمن و فرامرز و منظومه دارجنگه که معاصر با اواخر صفوی و دوره افشاریه هست این شاعر بزرگ. از طرفی تک بیت ها و چند بیت های حماسی هم وجود داره که در مور و حورخانی مردم به کار میرن اما سراینده اونها مشخص نیست و قاعدتا برخی چند بیت ها که دارای پیوستگی محتوایی هستن قابل تصوره که بخش هایی از شاید یک منظومه بلندتر به حساب می اومدن که در گذر زمان دچار از همگسیختگی شدن. اشعار شاهنامه لکی غالبا در قالب مثنوی و در اوزان هجایی سروده شدن که از ویژگی های شعر ایرانی هستش و در ادبیات لکی هم نمود بارزی دارن، خصوصا اوزان هجایی مربوط به ابیات چهل سرو و مور و هوره. در این ابیات احساس قومی به ندرت مورد توجه قرار گرفته و آنچه که هست غالبا سخن از ایران و ایرانی است،
چیزی که شاید خیلی اوقات باعث از همگسیختگی مثلا تصور بفرمایید بین اقوام یا دیگر ساکنین نقاط مختلف کشور میشه.
دقیقاً لک ها و ادبیات اونها حس پیوستگی و تعلق خاطر به سرزمین ایران رو به وفور نمایش
و میده. تمامیت ارضی.
دقیقاً تمامیت ارضی و این نکته مثبتی هستش در تاریخ این قومیت ایرانی.
بله. آقای دکتر یه شمایی از کار به هر حال برای ما و شنوندگان ایجاد کردید. این رو همینجا نگه داریم، اما به عنوان پیش‌زمینه‌ای که حالا ما این رو هم داشته باشیم در ذهنمون، فکر میکنم بد نیستش که این موضوع رو بفرمایید که اصلا چی شد که چه سالی شما این رو در سازمان میراث فرهنگی ثبت کردید با چه المان‌های ضروری؟
بله، عرض شود که ترس از نابودی در واقع این بخش از فرهنگ ایرانی و حفاظت و حراست و به قول معروف پاسداری از این فرهنگ ما رو ملتزم کرد که در این خصوص گام برداریم. بنده به همراه چند نفر از دوستانم شواهد مربوط به این پرونده رو گردآوری کردیم به نقاط مختلفی که هنوز شاهنامه خوانی لکی رایج هست، مراجعه کردیم، فیلم هایی رو ضبط کردیم و شواهد در واقع شفاهی و بعضن متنی که بر جای مونده از جمله شاهنامه لکی آقای ایزدپناه که به قول خودشون همون اثر شاه رستم عباسی هستش تحت عنوان جنگ هماوند، نادرنامی لکی که توسط الماسخان کنولی سروده شده و آقای غضنفری امرایی چاپ کرده بود، آثاری که از نوشاد بر جای مونده بود، مستندات و شواهد ما مربوط به این پرونده بودن که ضمیمه شدن همراه با اون در واقع فایل های ویدئویی که ضبط کردیم از نقاط مختلف ارسال کردیم به سازمان میراث فرهنگی کشور و در تاریخ اسفند ماه 1396 جلسه ای رو در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی کشور گرفتن و این اثر فاخر با شماره 114 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.
بسیار عالی، درود بر شما و دیگر همکارانتون که به هر حال دست به اقدام مهمی زدید. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید، گروه ادب و هنر. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت ملی پرونده شاهنامه خوانی لکی. با حضور جناب آقای داوود داوودی این پرونده رو در حال بررسی هستیم.
هفت اورنگ، کاری از گروه ادب و هنر.
بله آقای دکتر، مجدد در خدمت شما هستیم و توضیحاتی که در مورد شاهنامه لکی می‌فرمایید. یه مقدار این شاهنامه، یه مقدار که چرس کنم، اصلا از نظر خانش هم با حتی شاهنامه‌ای که دیگر کسانی که با گویش لوری صحبت می‌کنند هم تفاوت داره. به این مورد هم در توضیحاتتون اگه اشاره کنیم ممنون.
بله خواهش می‌کنم. ابیاتی که در واقع تحت عنوان شاهنامه لکی مطرح هستند به زبان لکی هست و این متفاوت هست با زبان محاوره گویشوران لور زبان.
بله.
و چیزی که تحت عنوان شاهنامه خوانی لوری در واقع رواج داره همون ابیات شاهنامه فردوسی یا بعضی ابیات حماسی نظامی هستش که با ریتم‌های موسیقایی محلی در هم آمیخته و به اون سبک و سیاق اجرا میشه، ولی شاهنامه خوانی لکی با زبان لکی و با سبک و سیاق خودش، یعنی گاه این شاهنامه خوانی بدون ادوات موسیقی و سازها اجرا میشه و با ابزارها، ابزارالات موسیقی مثل ساز که ما به سرنا میگیم و تنبور که به لفظ محلی تمیره تلفظ میشه، با مقامهای مختلف حماسی که میومده هماهنگ میشده با ابیات حماسی و یک فضای بسیار حماسی رو ایجاد میکرده.
درسته. پس این شاهنامه خوانی لکی کاملا از نظر بله حتی ساختار اجرایی هم تفاوت میکنه بله
با شاهنامه خوانی که در نواحی مختلف اجرا میشه.
درسته. بله. خب اگه اجازه بفرمایید، ما بخش هایی از شاهنامه خوانی با گویش یا به هر حال سبک و سیاق لوری رو ابتدا برای شنونده ها پخش بکنیم، بخش های از این صدا رو گوش بکنن، بعد میپردازیم به این که شاهنامه لکی با پخش یک اثر دیگر که اصلا تفاوت هاش با این گونه در چه هستش.
در خدمتتون هستم.
خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر اندیشه بر نگذره. بیا تا همه دست به نیکی در هم بیا تا همه دست به نیکی بریم. جهان جهان را به بعد نسپریم. زمانه به یک سال آی ندارد درنگ. آی زمانه به یک سال آی ندارد درنگ. آی گهی شهد و نوش است آگاهی شرم.
صدایی که شما شنیدید شاهنامه خوانی به گونه لوری بود با صدا و ساز کمانچه جناب آقای علی اکبر شکارچی از پیشکسوتان عرصه موسیقی ایرانی. آیا تفاوت‌ها یا موردی هستش که شما بفرمایید بعد از اون یک شاهنامه خوانی به گویش یا زبان لکی بشنویم؟
بله، تفاوت‌ها عرض کردم در همون زبان اشعار هست و در ریتم‌های موسیقایی که بعضن همراه با این اشعار اجرا میشه. در واقع شاهنامه خوانی لکی به نوعی میشه گفت یک مقام یا شاخه‌ای از حورخوانی هست، بنا به تحریرهایی که در خوانش شاهنامه ایجاد میشه، تحریرهای صدا. بنابراین بسیاری از عزیزان اومدن این رو در شاخه‌ای از حورخوانی قرار دادن.
حورخوانی
و بعد خیلی متفاوت است از سبک‌های موسیقایی لوری که با ابیات فارسی فردوسی و یا بعضن نظامی هماهنگ شده و تحت عنوان خسروخوانی یا سبکهای دیگه موسیقایی اجرا میشه. این متفاوت هست زبان دکی با گویش لوری.
آقای دکتر داوودی، این گونه مورد نظر در خوانش لکی دقیقا فکر میکنم نقل سینه به سینه بوده دیگه، یعنی از پیر یا به هر حال کسانی که در اونجا صاحب نظر بودن به فرزندان، به نسل آینده انتقال پیدا میکرده. چیز مکتوبی جز اون اشعار که هستش از نظر موسیقایی ما نداشتیم، درسته؟
خب متاسفانه ادبیات ما یک ادبیات شفاهی هستش که به صورت غالبا
بله،
به صورت سینه به سینه انتقال یافته. منتها خب خیلی از مواقع ما ابیاتی رو داریم که در دفاتر یارسان، چون جامعه یارسان بخشی از جامعه لکا هستند، این اشعار نگهداری شدن و در دوره‌های بعد در واقع مکتوب شدن و به عنوان کتاب در اختیار مردم قرار گرفتن، از جمله شاهنامه لکی آقای عزتمن، طبق گفتی خودشون از روی یک نسخه دستنویسی که شاید بیشتر از 100 سال قدمت داشته این شاهنامه رو تحت عنوان کتاب شاهنامه لکی به چاپ رسوندن. یا ابیاتی که مربوط به الماس خان کنولی هست به صورت شفاهی و سینه به سینه در میان توده مردم حفظ شده و بعدها آقای اسفندیار غضنفری امرایی این رو تحت عنوان نادرنامی لکی چاپ کرده و به همین منوال ابیات منصوب به نوشاد ابوالوفایی، شاعر و عارف اواخر صفوی و اوایل دوره در واقع نادرشاه، که در میان توده مردم اشعارش رواج داشته و ما هنوز هم این ادبیات رو در میان مردم میتونیم جستجو کنیم.
عجب.